دید اسم روش بذارید، یا یک جایی شنیدید مثلا یه اسم یه علامت رو احساس کردید که نه این چیزیه که خودتونم دارید و کمکتون کرده که بهتر بفهمیدش.
والا خب برام خیلی جالبه این که روی احساسم اسم بزنم، تا حالا این کارو نکرده بودم، ولی احساس میکنم که همین الان که دارم بهش فکر میکنم که اگه دوچار همچین احساساتی شدم، حالا زودرنجی حساس بودن یا هرچی، بتونم یه اسمی براش بذارم، احساس میکنم یه ذره آرومتر میشم و میتونم بهتر باهاش مقابله کنم. بله
بله دقیقاً،
و برام جالب بود اینو که شنیدم از شما.
خوشحالم که میشنوم، و مخصوصا این که اجازه ندید که اثر سایه گسترانی برای شما اتفاق بیفته. ما وقتی توی فاجعه گیر میکنیم، توی شرایط جنگی قرار میگیریم، یک اتفاقی میفته که مسائل جدی و مهمی که میشه همه در موردش حرف بزنن، تو رسانه ها مطرح بشه، مسائل مثلا نمیدونم قابل نوشتن، قابل رسانه‌ای شدن، مسائلی که به ظاهر مسائل جدی‌تر انسانی هست، اینها انگار سایه میندازه روی آدم‌ها، و وقتی که یکی میخواد از استراب و حرف بزنه، انگار باید فقط از استراب بمب و موشک و پدافند و اینجور چیزا حرف بزنه. در صورتی که واقعیت اینه که نه، اتفاقا مسائل عمیق‌تر انسانی همین چیزاییه که آدم‌ها در موردش حرف نمیزنن و روش اسم نمیذارن.
دقیقاً. خب من قبل از اینکه این جنگ پیش بیاد، خب اهل گفتگو بودم، یعنی مثلا حالا یه چیزی منو ناراحت می‌کرد، سعی می‌کردم برم صحبت کنم، حرفای خودم بزنم، یه حرفای طرف مقابلمو بشنوم، ولی الان خجالت میکشم چون احساس میکنم همه درگیر یه مشکل بزرگتری هستن. در ارتباط با این حسای من، یا مثلا حالا عصبانیتم، خشمم، استرسم، استرابم، یا مثلا از حرف دوستم مثلا حالا به من مثال، حالا مثلا گفته چقدر چاق شدی، ناراحت شدم، خجالت میکشم برم دربارش باهاش صحبت کنم، چون میگم که الان همه دوچاره
وقتش
نیست و همه دوچاره مشکل بزرگتری هستن. خب الان اینو که گفتین احساس میکنم که یه ذره آروم تر شدم که میشه در ارتباط با این مسائلم رفت صحبت کرد.
من خیلی دلم میخواد بتونم یه کاری بکنم که این آگاهی در اجتماع ایجاد بشه، که فکر نکنن که مسائل مهم و غیر مهم داریم. همه یه مسائل انسانی مهم هستن، از هیچ مسئله انسانی نباید عبور کرد بدون فکر و بدون مدیریت هیجانی و بدون کار کارشناسی. باید که ما در مورد همه چیز فکر کنیم، جدیشون بگیریم، به رسمیت بشناسیم، و اجازه ندیم که سایه بندازه مثلا یک مسئله مهم، به ظاهر مهم، مهمه توی پرانتز در واقع، چون من معتقدم که همون قدری که وقتی یه نفر به شما میگه چاق شدین، یا مثلا پوستت خسته است، یا هر چیز دیگه، و شما ناراحت میشین، این ناراحتی همونقدر قابل اعتباره و قابل بررسیه و اهمیت داره که روش کار بشه، که شما نگران باشید که مثلا نمیدونم موشک بخوره توی خونتون، به همون اندازه مهمه. یعنی چه بسا این یک ترس ماندگارتر و جدیتر و طولانیتر باشه، که اتفاقا عواقب جدی تری هم داشته باشه، ولی قابل رؤیت نیست، قابل مشاهده نیست.
آقای دکتر، یه چیزم به ذهنم رسید، آیا این کار درستی هستش که خب من اگه یک مسئله باعث ناراحتیم شد، خودم رو با قبلا مقایسه کنم که اگه من قبل بودم این حرف رو میشنیدم چجوری برخورد میکردم، سعی کنم که خودم رو شبیه قبلم بکنم، آیا این کار درستیه؟
آره، به نظر من کار خوبیه، به خاطر اینکه به شما یادآوری میکنه که این شرایطی که الان توش هستین یک شرایط گذراست. این نیست که شما ما به این شکل اینطوری نیست که یه دفعه تغییر شخصیت ناگهانی پیدا بکنیم در یه بحرانی. بنابراین بهترین رفرنس و مرجع ما برای این که ما چه جور آدمی هستیم، شرایط پیشا بحرانه، قبل از بحران.
بله.
و خیلی حرف هوشمندانه ای زدید، من خودم به ذهنم نرسیده بود که بله. مرتب ارجاع بدید به گذشته خودتون که در حالت عادی خودتون
چی
کار میکردین، چه واکنشی نشون میدادید، و در واقع خوشبین باشید که این تغییر اگر هم الان در شما اتفاق افتاده، یه تغییر گذراست و
درسته.
ازش میتونید عبور بکنید. این مسئله این که ما خجالت میکشیم در مورد مسائل پیش پا افتاده حرف بزنیم فقط مربوط به شرایط بحرانی و شرایط جنگی است، اینجا خیلی بیشتر خودش رو نشون میده.
بله.
ولی من حتی زمانهایی که قبل از جنگ هم بود در خیلی از مراجعینم میشنیدم که خب مثلا حتی مثلا بعضیاشون میگفتن که من خجالت میکشم که بیام مثلا وقتت رو بگیرم به خاطر اینکه تو باید که مراجعین جدی تری داری.
بله.
میدونم که مثلا مراجعین داری که مثلا نمیدونم افکار شدید وسواسی دارن، حالا نه فقط مثلا ترس از جنگ و اینجور چیزا، مثلا اختلالات جدی روانی دارن یا مثلا درگیری های مثلا اگه با همسرش مشکل داره مثلا به نظرم میاد که وقت روان درمانی و وقت ملاحظات روان پزشکی مال مثلا کساییه که مثلا مشکلات جدی زناشویی دارن، نمیدونم اعتیاد داره همسرش، دست بزن داره، بعد میگه من خب هیچ کدوم از این مشکلاتو ندارم، ما یه زندگی خیلی نرمالی داریم، خیلی ساده است، همه مثلا فکر میکنن که زندگی ما رو مثال میزنن، فکر میکنن زندگی خوبی داریم، واقعیتش هم اینه که من مشکل عجیب و غریبی توی زندگیم ندارم ولی خوشحال نیستم و این رو راحت نیستم در موردش حرف بزنم، انگار فکر میکنم که حق خودم نمیدونم که مثلا انگار لوس بازیه.
بله.
در صورتی که من همیشه تلاشم اینه که این رو جا بندازم که ما هیچ لوس بازی و هیچ احساس پیش پا افتاده ای نداریم، حتما این که تو احساس خوشحالی نمی کنی چیزی داره رنجت میده، ریشه داره، مهمه، باید بله. واردش بشیم و در موردش حرف بزنیم.
بله درسته.
یه تنفسی داشته باشیم و برگردیم دو مرتبه به اتاق درمان.
تا حالا در موقعیتی قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم. این وایسی که میفرستم برای عبور از افسردگی،
من حدود 2.5 سال پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
خیلی موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی و ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
خانم الوندی خیلی خیلی ممنونم که با این جزئیات و اینقدر خوب دارید کار میکنید و خیلی نگاه دقیق دارید نسبت به درونیاتون و دقیقا همون چیزی که من میخواستم که اسم بذارید روی احساساتون خیلی خوب داره اتفاق میفته. خیلی ممنون. ازتون ممنون. خب من اینجا میخوام که یه مقداری ارزیابی دقیق تری داشته باشم و ببینم که آیا این مسائلی که دارید ازش صحبت میکنید، این نگرانی ها، این علائمی که داره اذیتتون میکنه که خب گفتیم که لزوما هم ارتباط مستقیم با شرایط جنگی نداره، مسائل درونیه، ولی برای من مهمه که آیا اینها در دستبندی یک اختلال روانپزشکی قرار میگیره که نیاز به درمان‌های جدی‌تر و تخصصی‌تر باشه یا اینکه در واقع نوسانات طبیعی و قابل فهم خلقیه در این شرایط. یه مقداری میشه که در مورد اینکه آیا این علائم چقدر روی شیوه زندگیتون و روی عملکردتون تاثیر گذاشته. من منظورم از عملکرد هم در حوزه روابط بین فردیتونه و هم در حوزه شغلیتونه، چون گفتید شاغل هستید.
بله بله شاغل هستم، حسابدار یه شرکتی هستم.
حسابدار هستم. بله. خب نیاز به تمرکز زیادی هم داره حساب.
بله بله.
کارتون رو دارید انجام میدی؟
بله، با اینکه احتیاج به تمرکز زیادی داره، بله دارم انجام میدم. بله.
یعنی با وجود همه این علائم ولی بالاخره کارتون رو؟
بله دارم انجام میدم. یعنی سعی میکنم خیلی عقب نیفتم. بله.
یه مقدار در مورد رابطتون با همسر و فرزندتون میشه بگید و اینکه چطوری داره پیش میره؟
بله، زودرنج که خب شدم، ولی قابل کنترل. بیشتر مشکل من عذاب وجدانیه که دارم. یعنی نمیتونم مثلا درباره اون مسئله که منو ناراحت کرده صحبت کنم، چون فکر میکنم دیگران دچار مشکلات بزرگتری الان
هستن. فکر میکنین جلسه کمکتون کرد که روونتر صحبت کنید؟
بله، چون الان فهمیدن که من تنها نیستم توی این مسئله و هستن کسانی که خب حالا چه قبل جنگ دچار این مشکل بودن، چه بعد جنگ. و همین که نه اینکه خب دوست داشته باشم دیگرانم مشکل دار باشم، ولی این همین که احساس میکنم تنها نیستم و ممکنه دیگران هم این تجربه منو داشته باشه، خب این یه ذره منو آرومتر میکنه.
خیلی بله. خوشحالم. پس در واقع با وجود اینکه این علائم براتون آزارنده بوده، ولی اجازه ندادید که روی عمل کرده زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ایتون تاثیر بذاره؟
نه تا اون خیلی سعیم، شاید سخت‌تر از قبل شده باشه، ولی تمام سعیم کردم که این اتفاق نیفته. و بیشتر این عذاب وجدان داره منو اذیت می‌کنه. بله من خستم کرده مثلا یکم. خب این هم خب برای ازر این زودرنجی منو خسته کرده، و بیشتر از اون عذاب وجدانی که چرا من انقدر زودرنج شدم، چرا انقدر من الان حساس شدم، و اینکه نمیتونم در میون بذارم با دیگران. شاید قبلا راحت‌تر میتونستم در میون بذارم، چون میگفتم خب هر حالا مسئله بغرنج عمومی پیش نیومده که همه درگیرش بشن، ولی الان خب یک جنگ یه مسئله عمومی برای همه است و احساس میکنم دیگران الان توی این اوضاع دچار مسائل بغرنجتری هستن. پس الان جای مناسب، یعنی زمان مناسبی نیست که من بخوام درباره چیزی که منو ناراحت کرده صحبت بکنم. و عذاب وجدان میگیرم که چرا انقدر من زود رنج شدم، چرا انقدر مثلا حساسم، چرا انقدر زود الان سر یه مسئله کوچیک عصبانی میشم، ولی بیانش نمیکنم.
من امیدوارم که این جلسه این فایده رو برای شما داشته باشه که بتونید که این احساس رو تغییرش بدید و بدون احساس عذاب وجدان جدی بگیرید همه احساسات منفی درونی رو، و بدونید که اینها جزئی از واقعیت‌های انسانی ماست و قرار نیست که همه واقعیت شرایط بحرانی مسائل مستقیم مربوط به بحران نیست، و همین میتونه خیلی کمکتون بکنه. چون عذاب وجدانتون از این جنسه، من این رو به عنوان یک علامت افسردگی در نظر نمیگیرم، چون که به هر حال در موارد افسردگی شدید یکی از علائم میتونه عذاب وجدان باشه، ولی معمولا اون عذاب وجدان ها شما مثلا عذاب وجدانتون بیشتر به این سمته که چرا اصلا شرایط نرمال ندارید، چرا مثلا احساس خوب ندارید، در واقع چرا دچار افسردگی شدید، چرا خلقتون پایین اومده. و این جنس عذاب وجدان، عذاب وجدان افسردگی نیست. عذاب وجدان های افسردگی خیلی شدیدترن، ریشه‌دارترن و با افکار منفی بیشتری همراهن که خوشبختانه در مورد شما نیست. در مورد استرابتون یه مقداری من بگید. آیا مثلا توی این یک ماه گذشته دچار مثلا چیزی که ما بهش میگیم حمله پنیک، یعنی اینکه یک هوی دچار حمله استراب بشین و علائم جسمی داشته باشید رو داشتید؟
نه.
استرابتون بیشتر مثلا در حدی بوده که مثلا یه مدتی باش درگیر بودین و آروم آروم برطرف شده؟ درسته؟
بله.
اوکی، و روی خوابتون چه تأثیری گذاشته؟
نه، خوابم زیاد دچار مشکل نشده. در این حد که میگم مثلا وقتی با دوستم صحبت میکنم میگه من خوابم دچار مشکل شده، باز دوباره از اون وجدان میگم که خب دیگران حالا این جوشن، چرا من خوابم دچار اختلال نشده. بله.
یکی از ویژگی های خوبی که توی شرایط بحرانی اتفاق میفته حس انسان دوستی و حس با هم بودن و مشارکت اجتماعیه که خب یکی از حسای خیلی ارزشمند انسانیه، ولی حواستون باشه که یه نیمه تاریک هم داره. یعنی دقیقا مثل همین اتفاقی که برای شما افتاده، بعضی وقتا اینقدر این حس انسان دوست زیاد میشه که تبدیل میشه به عذاب وجدان که چرا من شرایطم خوبه، چرا مثلا من اونقدری که بقیه میگن استرس دارن، اونقدری که مثلا بقیه میترسن، چرا من نیستم، نکنه من مثلا چی شدم، اصطلاح عامیانش میگن بیرک شدم، چرا مثلا بی غیرت شدم، یا چرا مثلا احساس دیگه انگار ندارم، یا اینکه چرا اصلا من باید قوی باشم و دیگران قوی نباشن. و همه اینا حواستون باشه که بتونید مدیریتش بکنید. حس انسان دوستی بسیار ارزشمنده، ولی به نیمه تاریکش مراقب باشید، نرفتید. این صحبتایی که دارید میکنید خب خیلی برای من مسئلتون رو قابل فهمتر کرد، مخصوصا که اینقدر الان دارید با وضوح با کلمات خیلی دقیق در موردش توصیفش میکنید. ببینید، شرایطی که شما دارید رو من بیشتر یک اختلال انطباقی میدونم، که ما بیایم با یه شرایط جدید خودمون رو بخوایم وفق بدیم و تطابق بدیم، به هر حال طول میکشه. یه بحرانه، یه جنگه، یک شرایط غیر قابل پیشبینیه، یه هویی روی سر ما هوار شده و به هر حال ما باید که خود جدیدمون رو پیدا بکنیم در موقعیت جدید. و این طبیعیه که یه مقداری طول بکشه و ممکنه که یه مقداری با نوسانات خلقی و یک سری اختلالاتی گذرا همراه باشه. ولی داستانش با اختلال افسردگی خیلی متفاوته. افسردگی یعنی این که حتما اختلال در عمل کرد بده، حتما افکار منفی تکرار شونده بده، اختلال خواب بده. به هر حال یک مجموعه ای از علائمه که من هر چقدر که سعی کردم نخون بزنم در مورد شما ببینم که چقدر میشه که رد پاش رو پیدا بکنم، و به نظرم چیزی نیومد که تبدیل بشه به یک اختلال افسردگی. و فکر میکنم که شاید اصلا همین جلسه، همین که در موردش صحبت کردین، به رسمیت شناختین، کافی باشه براتون و حس کنید که کمک کننده بوده. و اگر هم که نیاز داشته باشین و فکر کنید نیاز به صحبت بیشتری دارین، من فکر میکنم چند جلسه روان درمانی به این منظور که در مورد حساتون صحبت بیشتری بکنین و بیشتر واردش بشین بتونه کمکتون بکنه. ولی من توی شرایطی که فعلا هستین نیاز به یک درمان جدیدی رو در مورد شما دارم.
خدا رو شکر، ممنون که گفتین، اینو حالم بهتر شد. مرسی.
خیلی خوشحالم، خیلی ممنون از اینکه اینقدر با جزئیات و با اعتماد خوب در مورد مسائلتون صحبت کردین، و خوشحالم از فیدبکی که من دادید، از بازخوردی که دادید، برای من خیلی خیلی ارزشمند.
ممنون.
امیدوارم که این صحبت‌ها حرف دل خیلی از شنوندگان عزیز باشه و بتونن که باش همزاد پنداری بکنن و بتونه بهشون کمک بکنه که در درجه اول به رسمیت بشناسن تمامی احساسات درونی رو. هیچ احساس پیش پا افتاده‌ای ما نداریم. کوچکترین نوسانات خلقی، کوچکترین دلمشغولی ها، کوچکترین تحریک پذیری ها، کوچکترین زودرنجی ها، اینا چیزایی هستند که باید به رسمیت شناخته بشن، در موردش حرف زده بشه، مطرح بشه. و فکر نکنیم که نه، ما توی شرایط جنگی فقط اجازه داریم که اگه میخواییم بترسیم یا استراب داشته باشیم در مورد موشک و بمب و اینجور چیزا باشه. همه اینها اتفاقا نیمه واقعی تر و پنهانی تریه که در موردش کسی صحبت نمی کنه. خیلی از شما و شنوندگان عزیز که در این بحث همراه ما بودن ممنونم. انشالله که خودتون و عزیزانتون در این شرایط در بهترین شرایط باشید و در سلامتی کامل. روزتون خوش.
زمان زیادی گذشت تا متوجه شد محافظت کردن از خودش یعنی چی؟ تا فهمید گاهی معنای محافظت خیلی ظریف‌تر و حتی دقیق‌تر از اون چیزیه که فکر می‌کرد. گاهی محافظت یعنی در معرض هیچ ردی از گذشته قرار نگرفتن، درست همونطور که از قلبش محافظت کرده بود و اون رو از آسیبی عمیق نجات داده بود. حالا وقتی اون رسیده بود که حتی از تصادفی برخورد کردن چشماش با هر تصویری که میتونه آزارش بده هم محافظت کرده باشه، اون فهمیده بود که باید از چشماش، گوشهاش، دستاش، زبانش، بدنش و حتی از ذهنش هم در مقابل بعضی موقعیت‌ها بیشتر محافظت کنه. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
حالا فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پورتا، فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده روشن.
آینده روشن.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
وقتی بحرانی اتفاق میفته، هر چند کوتاه، هر چند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای، حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردیم. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
عرض ادب و احترام حضور یکایک که شما شنوندگان و مخاطبین محترم برنامه. امروز میخوام درباره یکی از پیچیده ترین و در این حال حیاتی ترین موضوعات روانشناسی دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم. بازگشت به نظم روانی اجتماعی و عمل کردی پس از تجربه بحران‌هایی مثل جنگ و امثال هم. جنگ فقط یک تخریب فیزیکی نیست، بلکه فروپاشی روانی، گسست اجتماعی و اختلال در معنا و هویت فردی هم میتونه باشه. اما روانشناسی به ما حتما میآموزه که حتی در تاریکترین لحظات امکان بازسازی وجود داره، نه فقط بازسازی شهرها، بلکه بازسازی روان انسان. من دکتر مصطفی فروتن با افتخار دقایق پیش رو در باب اهمیت این موضوع در خدمت شما عزیزانم خواهم بود. در روانشناسی بحران اولین حس ایجاد حس امنیت و ایمنیه. فردی که از جنگ برمیگرده یا در مواجهه با جنگی قرار میگیره که به شکلی فرو خورده است و تمام شده است، اغلب دچار اختلال در سیستم عصبی خودکارشی، یعنی بدن و ذهن اون فرد هنوز در هشدار و در حالت اضطرار باقی مونده. یعنی اینکه گرچه که جنگ تموم شده، گرچه که اتفاقات به شکلی پایان پیدا کرده، اما ترکش‌های روانشناختی و خاطرات بد ناشی از اون ایام ذهن فرد و بدن اون فرد رو همواره در حالت اضطرار و هوشدار نگه داشته. در چنین موقعیت هایی هست که از تکنیک هایی مثل تکنیک های ذهن آگاهی ما استفاده میکنیم، تکنیک تنظیم هیجانی مثل تنفس، مثل تحریک هایی که میتونه به ما کمک بکنه که ذهنمون رو در حالت اینجا و اکنون نگه داریم. مثلا فرض کنید در جایگاه های مختلفی که افراد دچار چنین وضعیتی هستن میتونن فضایی برای خودشون داشته باشن که در نتیجه حضور در زندگی روزمره خودشون و با پرداختن به موضوعات روزمره زندگی خودشون با تأکید و تمرکز بر لحظه و آن در همین لحظه که هستن فضای ذهنی خودشون رو آماده میکنن. یکی از تکنیک هایی که خیلی راحت میتونه به ما کمک بکنه تجربه کردن بوهای پیرامونه، تجربه کردن مثلا انگشتان پا در کفشه، پیدا کردن اشیایی که در پیرامون ما هستن و به نام صدا کردن اونها، دیدن یک شی با اسامی مختلف. یعنی چی؟ شما تصور کنید که یک مداد رو میبینید. اگر از شما بخوان نظرتون رو بگید درباره این مداد، خب ما میتونیم بگیم مداد، اما دوباره باید بهش فکر کنیم. خب بجز مداد چه چیز دیگه میشه گفت؟ میشه به رنگش اشاره کرد، مثلا میشه گفت سیاه. دیگه چی؟ میشه درباره درخت صحبت کرد، میشه درباره طبیعت صحبت کرد. یعنی استفاده از ظرفیت های ذهنی برای درگیر کردن ذهن به حالت اینجا و اکنون. مرحله دوم برمیگرده به بحث پردازش روانی و روایت سازی. ذهن ما نیاز داره که تجربه های دردناک خودش رو در قالب یک روایت سازماندهی کنه. بدون روایت خاطرات مثل خاطرات جنگ به صورت تیکه تیکه و آشفته باقی مونه و باعث یک فلشبک، یک بازگشت به عقب یا یک کابوس یا یک اضطراب فرو خورده میشه. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ نوشتن خاطرات یا شرکت در جلسات گروه درمانی یا استفاده از هنر برای بیان تجربه ها ابزار بسیار حرفه‌ای هست برای اینکه بتونیم درمان های مبتنی بر روایت رو کار بکنیم. مثلا نماد بارزی از این قضیه رو ما در بحث پروژه روایت بازماندگان جنگ بوسنی داشتیم که شرکت کنندگانی که اونجا بودن تونسته بودن با نوشتن داستان زندگی خودشون یک معنا و انسجام روانی رو تو ذهن خودشون بازیابی کنن. مرحله سوم بحث بازسازی روابط و پیوندهای اجتماعیه. جنگ روابط انسانی رو قطع میکنه و برگشتن به اون یا برگشتن به نظم بدون بازسازی این پیوندهای قطع شده ممکن نیست. انسان موجود اجتماعیه و حس تعلق یکی از پایه‌های سلامت روانه. ایجاد گروه‌های حمایتی یا جلسات همیاری و فعالیت‌های اجتماعی هدفمند برای یادگیری مهارت‌های ارتباطی یا حل تعارض و همدلی‌ها راهکار بسیار درستی است. خب در این حوزه هم باز هم مثال‌های بالینی وجود داره که در کشورها و موقعیت‌هایی که افراد توی این موقعیت بودند این نتایج یافته‌ها نشون میده. مثلا بحث روان درمانی بازماندگان نسل‌کشی رواندا، خب این ریپورت رو، این گزارش رو به ما میده که ایجاد گروه‌های گفتگو بین قربانیان و عاملان این قضیه باعث کاهش خشم و افزایش همدلی شده. منظور این که بتونن افراد کسانی رو که دارای وضعیت مشابهی هستن پیدا کنن و بتونن با هم به نقطه بهتری برسن. مرحله چهارمش بازگشت به عملکرد و ساختار روزمره هست. نظم یعنی چی هستن؟ نظم یعنی داشتن یک برنامه روتین یا مشخص، داشتن هدف، داشتن حس کنترل. جنگ این ساختار نظم رو نابود میکنه و بازسازی این ساختار نیاز به مداخلات عملیه. راهکارهایی که برای این حوزه وجود داره طراحی برنامه‌های روزانه با اهداف کوچیک و قابل دستیابیه یا استفاده از مهارت‌های جدید زندگی و شغلی. در خیلی از پرونده‌ها و در خیلی از کشورهایی که دارای شرایط مشابه بودن، خب قسمتی از مشاغل افراد یا شاید کل زندگی اونها از بین رفته و اساساً شغلی دیگه ندارن. توی همچین موقعیتی یادگیری مهارت‌های شغلی و زندگی به اون افراد کمک میکنه. خب ما این قضیه رو داریم میبینیم که در جنگ، در بحث جنگ، کودکان جنگ زده سوری هم ما این رو میبینیم که بازگشت به مدرسه و فعالیت‌های آموزشی یه نقش بسیار کلیدی و بنیادی داشته در بحث بازسازی روانشناختی اونها. و بحث پنجم یا مرحله پنجم، بحث معنا دادن به رنج و رشد پس از بحران هست. در روانشناسی مثبت نگریه که مفهومی وجود داره به نام رشد پس از سانحه، یعنی این که فرد نه تنها به وضعیت قبلی میتونه برگرده.